أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما در قاعده حیازت که اصحاب تعبیر کردن من حاز ملک، و گفتیم که این اقتباس از روایات با عبارت دیگری همین معنا آمده، و دیگه یک بحث نسبتا مستوفایی هم در این رابطه داشتیم. و قد تم الکلام و انهینا بلطف الله سبحانه و تعالی، و الان می خواهیم وارد بشیم در یک قاعده دیگر که عبارت است از احیاء الموات، که بعد مثل یه مقدار هم ازش چیز شد، صحبت شد در بحث قبلی. حالا خودش رو به طور مستقیم وارد بشیم. یه جایی حیازت کافی نیست، بلکه احیاء لازمه. احیاء یعنی یک قدی باید آدم کار بکنه تا یه موجود مرده ای را زنده بکنه. این در مورد اراضیه که عرض شود من احیا ارزن میتتن فهیالله. این قاعده است، اصلش هم از رسول خداست صلی الله علیه و که فرمود، ولی هازا به تبع فرمایش ایشون هم مطلب مجمع علیه بین الفریقینه، که هم روایات را به صورت مستفیض یا متواتر نقل کردند و هم به مضمونش فتوا دادند. حالا ببینیم این ارکانی که در این قاعده آمده چیست. اینا دو رکنه، یکی موات و موت، و دیگری احیا. و در خصوص ارض که زمین مرده سنبال بر نیارد، بله این مقصود شاعر البته قلب بوده، دل آدم اگر مرده باشه عمل صالحی ازش بر نمیخیزه. بله، حالا این زمین مرده، ببینیم مرده بودن زمین یعنی چه، چجور، چه در چه صورتی صدق میکند که این زمین مرده است، و اون وقت معلوم میشود که احیایش هم چیه. اما مرده بودن زمین به این است، این زمین اگر معده، تا ببینی معده برای چه، اگر معده برای سکونت و مسکن سازی، خب یه چیز، اگر میخوان درش کشاورزی بکنن و یا باغ به وجود بیاورن، از این یزرعون فی او یحدثون فی بعض البساطین والحدائق فتختلف. اگر زمینی است که تو شهر، تو روستاست که میخوان بسازن، مسکن درش بسازن، باید معنی مرده بودنش این است که قابلیت از برای ساخت و ساز را نداره، قابلیت نداره، پس مرده است، نمیشه ساخت و ساز کرد توش. مثلا مثل این که باطلاق لجن به اصطلاح یا خیلی شله بله که اصلا نمیشه روی دیوار گذاشت، از این چیز. اون وقت احیائش به ایجاد قابلیت نسبت به اون انتفاع خاص کاری بکنیم، چنون بکوبونیمش یا خشکش کنیم، آبش از بین بره که قابلیت ساخت و سازو داشته باشه. ایراجب. ولی عمده اون چیزی که محل ابتلا بوده در حین صدور روایات قضیه کشاورزی بوده. پس مقصود از مواد عبارت بوده است از زمینهایی که قابلیت کشاورزی رو نداشتن در حال حاضرشون، وضع فعلیشون، بالفعلشون قابلیت کشاورزی رو نداشتن. نمیشد مثلا شخم بزنی و بز بپاشی و این سبز بشه. چرا؟ ها، این دو جهت میتونه داشته باشه. یه جهت وجود موانع، یه چیزایی هست که از کشاورزی مانع هست، مثل مثلا کلوخ ها و سنگ ها و سنگریزه ها و ریگ ها و مثل عرض کنم به خدمت شما خار و بوته های خار. یه زمینی پر از بوته خاره، چطور میشه توش کشاورزی که تا اینها هستن؟ عرض شود و الاعشاب و از امثال اینها که این موانع، این موانع ما مثلا قابلیت رو از بین برن، اما این موانع باید برطرف بشن. اون وقتی زمین هم سفت بودن زمین همی که باید یه مقدار زیادی آب بیاد روش بمانه تا اینکه یه قدی نرم بشه و قابلیت چش رو پیدا بکنه. خود زمین های حجاز معمولا اینطور خیلی سفتن، سختن و قابلیت ندارن. یا اگر سنگن اصلا سنگلاخن که دیگه هیچ قابل احیا هم نیستن. یا اونا که سنگن، کوهن، از جنس کمرن، هیچ قابلیت کشاورزی ندارن. عرض کنم به خدمت شما، یعنی دیگه احیاشون هم مشکل میشه. در هر صورت این یک بخش از قضیه. بخش دیگر در رابطه با این است که کشاورزی احتیاج به آب داره. ولی اینجا دیگه فقها تفصیل داده، فرمودن بعضی جا هست که بارون معتاده، معتاده یعنی طبق عادته، مثلا مثل گیلان و مازندرانه، یه سالی دو باز ما بارون میاد، هیچ هم لازم نیست دیگه آدم کاری بکنه. اگر بارون زیاد نباشه کم نیست، توجه فرمون که برای زیادیش باید یه فکری کرد، التفات فرمونه. یا مثل که مثلا ممالک اروپایی اینقدر بارون میزنه که نمیدن چه کار بکنه، اونجا دیگه مسئله آبرسانی معنا نداره که آب زیاد هست. توجه فرمودید، خدا رحمت کنه سید جزائری جد ما را، در شرح حالاتش نوشته که خب ما اول که بچه بودیم تا بعد که بیرون آمدیم و عرض می شد برای تحصیل، تحصیل ابتدایی همون 7-6 سالگی، عرض شد خب مشکل بزرگی که داشتیم اینه که ما آب خیلی داشتیم، زمین نداشتیم. از بس که آب زیاد بود، عرض می شد خدمت شما، دنبال می گشتیم که یه تیکه خاکی پیدا بکنیم، یه تیکه زمینی که بتوانیم بکاریم، از بس که آب زیاد بود. و مشکل ما در به در می گشتیم دنبال خاک، نه دنبال آب. عجایبی را نوشته ایشون. بالاخره یکی از جمله همینه، میگه مشکل بزرگ ما آب نبود، مشکل بزرگ ما خاک بود، ما زمین نداشتیم. در هر صورت بعضی از جاها مناطق اینطور، خب اگر اینطوره که دیگه اینا بحثی راجع به آبرسانی معنا نداره در بارشون. اما جاهایی که به طور طبیعی خشکن، مناطق حاره خشک که بارون هم گاهی میباره، خیلی وقتا هم نمیباره، اون وقت این خودش عرشت خدمت شما احیاء الارض متوقف است بر ایصال الماء، اما به حفر الابار یا اینکه چاه بکنن یا آب را با یه قناتی از یه جایی برسانن. بالاخره یه کاری در این رابطه باید بکنن که آب به مقدار احتیاج به زمین ایصال بشه. این خودش جزء احیاءه. در یه چنین مناطقی که مثل مناطق ما خشکه، خیلی از سالا بارون نمیزن، خب زمین های ده هیچ میسوزن، محصولی ندارن. اون سالی هم که بارون یه مقدار میاد، هی میبینید که در خوزستان اینطوره، وسطش وسطاش یه مدت طولانی فتره پیدا میشه، فتره طویلی. آره قبلش خوب بارون آمده، بعد از اون فتره هم خوب بارون، یه یک ماه یک ماه نمیش نمیاد که باعث میشه چه دیگه چی همین محصول باید از بین بره. این وضعیت در مناطق خاصی نکت، اکثر ایران هم همینطور، یعنی منهای اون استانهای پربارون، ما این استانهای جنوبی و استانهای شرقی غربی، اینطور هم شرقی هم غربی کم بارونی. از این جهت ایصال الماء جز احیائه، ولذا فرمودن شرح داد که جو که باید ایصال الماء بکنه، اما به ساقیت او به احداث نهرن او حفر بئرن و امثال ذلک میشه جز مصادیق احیا. اما تو این مناطق ها، مناطقی مثل گیلان، مثل مازندران، توجه فرمودید. پس بنابراین غرض از این بحث چیه؟ غرض این است که عرض شود و احیا به معنای این است که ای قابلیتی در زمین به وجود بیاوریم برای باردهی و برای ثمردهی و برای محصول در زمین. میخوام کشاورزی بکنیم، اگه میخواییم خونه بسازیم، خب اون به شکل دیگه است. توجه فرمودید، این هم معنای احیا. خب حالا خیلی زمین ها هست، مثلا فرض کنید که از بابت بارون که مشکل ندارد، اصلا فرض بفرمایید مثل اردبیل، مثل حالا یه مقدار آذربایجان غربی شرقی که بارون زیاده، تا کردستان بارون خیلی زیاده، کردستان خود بارندگیش در فصل زمستون معمولا کافی هست، خیلی کم اتفاق میفته یه سالی هر شاید کم بارونی باشه به طوری که زمین های دم اذیت بشن، و الا نه معمولا کافی. عرض کنم به خدمت شما، اما مثل سمت ما و بوشهر و تا شیراز و این طرف مثلا ایلام و اینا نه، التفات فرمودین و لحاظا فرمودن که ایصال الماء الالعرض جز مصادیق احیاز در یه چنین جاهایی. خب عرض کنم به خدمت شما، پس اینا رو که دیگه شرحشون رو فهمیدیم، اومدیم سر این بحث که حالا این احیاء الارض، احیاء الموات. ها اینو میخواستم بگم که اگر چنون چه زمین در یه جاییست که با بارون میاد، احتیاج به آب نداره، رسوندن آب را احتیاج نداره، از طرف دیگه زمین هم حاصل خیزه، موانعی هم نداره، فقط کافیه که مثلا یه شاخمی بزنی همه چی توش سبز میشه. اینا را دیگه زمین مواد نمیگن، خیلی ما زمین اینطوری داری، توجه فرمودید، خیلی از جاها اینجورن. و یا این که آب هست از جلو، مثلا کسی چا زده یا چیزی، مثلا فرض کنید حالا خود دیگه الان اینجا نه مشکل آب هست، زمین هم موانعی نداره، التفات فرمودید و قابلیت کش را دار، منطقه باید یه شخمی بزنن، شخم زدن جز احیا نیست، شخ زدن به معنی مثل بهره برداری میمونه، این که ما شخ بزنیم این معنی این صدق نمی کنه که احیا کردیم با شخ زدن، التفات فرمودین. و خب زمین یه طوریه که هیچ نیازی نداره الا اینکه یه شخ می بزنیم و بعد رو بپاشیم و بهره برداری بکنیم، این دیگه نه این زمین مواد حساب میشه، نه این کار شخ زدن احیا حساب میشه، اون وقت این ملحق میشه به باب دیگه، دیگه جز من احیا ارزن میتتن نیست. این زمین بهش میگن عامر، در مقابل مواد زمین عامر، عامر یعنی عامر به طبع، به حسب طبع اولیش خودش عامره، یعنی معموره، معموره، آباد، زنده است. توجه فرمودی، اون وقت دیگه داخل در بحث احیا نمیشه، اینه این زمین نه مواد و نه شخ زدن احیا برش صرف میکنه. بله صاحب هم نداشته باشه، بله اون وقت از باب حیازته، اون دیگه بهش میگن حیازت، این شما مثلا وقتی رفتید یه تیک از زمین گرفتید شخم زدید، این شخم جز احیا نیست، این حیازت کرده زمین را. و جز و انفالا هم یعراضی، یعراضی که عامر به طب هستن هم جز انفالا، به مقداری که بالاخره ولی امر هم باید راضی باشه و اجازه بده گرد می شود به خدمت واسات شما. خب یه اجازه مطلقی هم داده شده به این که از این زمین ها بهره برداری بشه، اما بالاخره دست حاکم شهر هم هست که اگر مثلا فرض کنید صلاح دید صلاح ندید، باید بالاخره نظر اونم رعایت بکنیم نسبت به انفال. این را تا اینجا. من احیا ارزن میتتن فیله، او باعث تملک میشه دیگه، یعنی مثلا اون صورت که عامر باشه که گفتیم در اختیار ولی امره، اون ممکنه یه وقتی ولی هم یه مدتی بذاره 10 سال دست شما باشه، بعد اندرش بیاره به یکی دیگه بده، میشه. عرض شود خدمت، اما نسبت به زمین مواد که اینطور فرمودن دیگه احیا مملکه. وقتی ما یه زمین مواتی را احیا کردیم دیگه مالکش میشیم، توجه فرمودی، دیگه مالک همیشه گی. آره، تفاوتایی هست. حالا این بحث راجع به این است که بحثی که الان راجع به همین احیاء المواد داریم، اول یکی راجع به حکم تکلیفی است و دیگری حکم وضعی. حکم تکلیفش اول ببینیم آیا چه حکمی داره از احکام تکلیفیه. پاسخ این است که حکمش از احکام و تکلیفیه استحبابه، مستحب بر هر انسان مسلمانی مستحبه. چرا؟ برای اینکه استحباب زرع و الغرس، چون که اصل کار کشاورزی مستحبه. التفات فرمونده خب آدم این زمین را آبادش میکنه که برش کشاورزی بکنه و این میشه عمل مستحبی، توجه فرمون. استحبابش هم روایاتی داره که خبر الواسطی از زارعون کنوز الله فی ارزه، بله، و ما فی الاعمال شیئون احب الالله من الزراعه. عمل اینجا مقصود عمل اقتصادیه، توجه فرمودی، نه عمل یعنی کار، یعنی هر کاری، مثلا مطالعه هم خب کاریه، غذا خوردن هم کاریه، نه، این عمل اینجا به معنی چیه؟ کار اقتصادی، یعنی مرادف با شغل. در زبان فارسی تعبیر میکنیم به شغل، و ما فی الاعمال یعنی در شغلها. عملی نیست که احب الالله باشد از زراعت. و ما بعث نبیون الا زارعا، هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر اینکه زارع بود. الا ادریس فانه کان خیاطا، حضرت ادریس کارش خیاطی بود. و فی خبر یزید ابن هارون سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول از زارعون کنوز الانام، زارعین گنجن، گنجایی هستن برای جامعه. یزرعون طیبا، زراعتی میکنن، مثلا زراعت طیبی میکنن، پاکی دلپذیری. اخرجه الله عز و جل، بله، یعنی میکارن و خدا این میرویاند. و هم یوم القیامه احسن الناس مقاما، استحبابش دیگه ایجون است، در روز قیامت بهترین جایگاه متعلق به کشاورزا است. و اقربهم منزلتن یدعون المبارکین، یعنی بهترین جاشون خیلی به خدا نزدیکه در روز قیامت، و اونها را صدا میزنند آدمای مبارک. با چقدر خوبه، خدا ان شاء الله نصیبمون بفرمایه. و منها خبر السکونی عن الصادق علیه السلام قال سئل النبی ای المال خیرون، قال زرع زرعه صاحبه و اصلحه و ادا حقه یوم حصاده. از پیغمبر سوال کردن چه مالی از همه بهتره؟ فرمود مالی که از راه کشاورزی به دست بیاد که البته اصلحه اون خوب انجامش بده، عرض شود و محصول را خوب به بار بیاره، پاشی هم مقدار زحمت بکشه. و ادا حقه یوم حصاده، یوم الحصاد یعنی روز درو، که درو میکنه حقش را بپردازه، یعنی همون زکات را. این راجع به حکم تکلیفی. خب و همچنین حالا یه روایت دیگه داریم که یه قدری واضح تره و اون خبر جابر ابن عبدالله انصاریه. جابر نقل میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود من احیا ارضا میتتن فله فیها اجر، فله فیها اجر. دیگه اینجا رسما حضرت وعده اجر داده، یعنی ثواب بر احیا، دلیل بر استحقاق. توجه فرمود. بعد میفرماید و ما اکلت الدواب من فهو له صدقه، هرچه برنده های آسمان میان میخورن وحوش زمین میخورن فهو له صدقتون، براش صدقه حساب میشه. خب اما خب این گفتن که این خبر، این روایت ضعیف السنده، و ضعف سندیش اولا خود المستحبات، ثانیا این که هم منجبر به اشتهارش در کتب مختلفه. در اصل این راجع به حکم تکلیفی و مقدم. آره از باب مقدمیتش. بله به مقدمه داده بله. اونها تو متوقفه دیگه، برش متوقف که شد اینم میشه جزء کشاورزی. خود کشاورزی عمل وحدانی که نیست، مرکب از اعمالی که از همون قضیه خار کندن آب و آوردن آب شروع میشه که ما داریم برای چه کارا رو میکنیم، برای کشاورزی صدق میکنیم. یا الله صدا ضعیف. و اما حکم وضعی، حکم وضعیش ببینیم چیه. این تا اینجا که گفتیم راجع به استحبابش بود، یقینا هم همه اصحاب فتوا دادن به استحبابش، این که احیاء الاراض احیاء ارض مواد مستحب. عرض کنم به خیلی شکی در استحبابش نیست. چرا؟ چون عمران آبادی، مثلا عمران آبادی حالا ولو هم به صورت کشاورزی نباشه، یعنی مثلا آمادهش میکنه برای یه کار دیگه، حالا این ایراده میگرفتید بهتر بود که این دلیلی که خوندیم راجع به کشاورزی اخص از مدعاست. برای چه؟ برای اینکه بحث احیاء الموات شامل مسکن سازی هم میشه و چیزهای دیگه. بله دلم میخواست این ایراد را میگرفتید که فراموش شد و این ایراد واردتره. پس این دلیلی که راجع به استحباب کشاورزی داریم خوبه، اما در محدوده خودش. آخالاگاهی احیا میکنیم برای مسکن سازی، اون که دیگه ربطی نداره به این. جوابش این است که اصلا کلن اون روایات هم داریم که خود عمران، ایجاد عمران و آبادی هم مستحبه و مطلوبه در شهر مقدس. و اگر تمسک کنیم به خبر جابر، خبر جابر اون یه عمومی داره، اولش عنایت کنیم چون داره من احیا ارزن میتتن فلهو فیها اجر، هر کی احیا کرد زمین مرده ای را خدا یه اجری بهش میده، خواهی شامل همه انواع احیا میشود. پس خبر جابر از این جد اولویت داره دیگه، اون اشکال اخص از مدعا و خبر جابر وارد نیست. خیلی بحث بعدی که راجع به حکم و چرا اصلا برای چه به چه داره خواهی ذهن مبتدعینه وجی نداره، انصراف بدویه، نه بعد که هر کی سر کارش بیشتر با کشاورزی چرا، اما اونایی که نه مثلا زمین تو شهر مثلا نزدیک به مسکن، مردم محتاجن به مسکن فلان و هم آمادهش میکنه برای مسکن سازی، چه اشکالی داره؟ شامل بله ادامه حدیث عیب نداره چون در مقام تقیید نیست. بله ادامه حدیث یه خورده کار خراب میکنه. بله در هر صورت چون که اجماع داریم بر مطلب و از اون طرف هم همه فتوای به استحباب دادن، از اون طرف هم اصل عمران و آبادی در شهر مطلوبه، در آیه شریف می فرماید خطاب به بندگان خدا می فرماید هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، یعنی چه؟ یعنی خدا شما را از زمین آفرید و از شما طلب کرده که این زمین آباد بکنید. یکی چی میخواین دلیلی از این واضح تر؟ بحث بعدی و اما حکم وضعی. حکم وضعی گفتیم که ملکیت نقولی صلی الله علیه و آله فی المستفیز فهیله، این فهیله لام لام ظهور داره در ملکیت. اگر یک جا یعنی فهیه له من احیا ارضن میتتن فهیه له، این لام، این لام یعنی که میگیم فهیه له، پس این به فارسی ترجمهش میکنم از برای اوزی ترجمه، ترجمه صحیح اینست، این لام به معنی خود ملکیت، فهیه له یعنی مالشه، یعنی ملکشه، توجه فرمودین. این ظهور داره در این لام، ظهور داره در ملکیت. گاهی که ملکیت معنا نداره غیر ممکنه و حملش میکنیم بر اختصاص. چرا؟ اختصاص هم گاهی استعمال میشه اما اولویت با ملکیته و اینجا هم ملکیت که معنی نداره. من ارزا من احیا ارزن میتدن فیلا، یعنی ملکش کنه چه اشکالی داره؟ بنابراین هیچ مانعی نیست که لام را هم بکنیم بر معنای ظاهرش که ملکیت باشه. این هم راجع به این مطلب. و وقت میاییم سر بحث بعدی که دیگه اصل کاریه و اون این است که در این زمینهای مواد تفصیلی هست، اقسامی دارن، باید به اقسامشون توجه کنیم. بعضی از یک قسم این است که زمین مواد بلاصاله است، یعنی از روزی که خدا خلقش کرده مواد بوده تا الان که ما میخواییم بریم احیاش بکنیم. یکش این که دیگه قدر متیقن، قدر متیقن از این قاعده شریفه این صورته. صورت دوم اینه که جرا علیها ملک البشر، یعنی که داخل شد یک کسی قبلا آمد گرفتش قبل از ما و احیایش کرد و مالکش شد، ولیکن بعد چی شد؟ بعد ولش کرد، ولش کرد و این زمین دوباره مرده شد به مرور زمان. اینه بهش میگن موات بالعارض، موات یا بالعرض یا بالعارض، هر دوش صحیحه. پس یه موات بالاصاله داریم، یک موات بالعرض یا بالعارض. حالا در اصطلاح فارسی در کتب حقوقی متعارف این است که تعبیر می کنند به زمین مواد نسبت به اون زمین هایی که مواد بلاصالن، بهشون میگن زمین مواد. اما اون زمینی که مواد بالعارضه، یعنی قبلا یه مدتی هم آباد بوده بعد مونده و دوباره مواد شده، توجه فرمون، اینه دیگه بهش مواد نمیگن در زبان فارسی، بهش میگن بایر، بهش میگن زمین بایر. دیگه کلمه مواد اگر گفتید در اصطلاح حقوقی معناش و قسم اوله، این یکی رو تعبیر میکنن زمین بایر. خب در مقابل مواد زمین عامره، معموره، در مقابل بایر دایره. این تو تقسیم میکنن زمین، یا اگر مواد نیست یا بایره یا دایره دائر در مقابل بائر، بائر یعنی مواد بالعارض، دائر یعنی این که نه الان دیگه مواد هم نیست و ازش استفاده میشه. خب حالا قدر متیقن از قضیه تملک بالاحیا، خب همون صورت اولی که گفتیم که مواد بالاصاله، اما در مواد بالعارض ما چند قسم داریم. یه قسم این از مواد بالعارضی داریم که دیگه باد اهلها ون او انجلا اهلها، یعنی یه چی بود تو تاریخ یا آثاری مونده صدها سال پیش و معلوم نبید اینا کیا بودن و کوچ کردن و رفتن و هیچ اثر خبر اثری هم ازشون نمونده. این یه قسم که بهش میگن باد اهلها، باد اهلها یعنی هلاک شدن، یا انجلا عنها اهلها یعنی کوچ کردن و رفتن. این قسم هم ملحقاً به قسم اول، این قسم هم به قسم اول ملحق میشن. یعنی چه؟ یعنی که من احیا ارضاً می، هر که آمد احیا کرد مالکشون میشه. خب قسم بعدی این است که نه، اینطور این نیست، سخت شدید نیست وضعش، که مثلا اینا یه اشخاصی بودن، یه کسی هم بوده، کسانی بوده، حالا مشتبه، حالا نمیشناسیمش، اما مشتبه بین یه عده مجهوله، بالاخره مجهوله، اما این که از بین رفتن یا مثلا هیچ نخه هست، هستش، میدونیم هستش، مثلا بین یه عده مشتبهه، توی محله، توی منطقه مشتبه هم که کیه صاحبانه نیمه فرمون. یا بین توائف مشتبه، میدونیم یا چند توائف، یکی ای توائف، یه هفه ای طوری بهتر مثالش صحیح تره، مثلا یه هفهش ده تا توائف بودن توی منطقه، یکی از اینا احیا کردن ولی ول کردن رفتن، حالا اما بین این توائف و دقیق نمیدونیم، مجهول برای ما، این محل خلاف اختلافه بین فقها. البته مشهور این است که این هم مشمول قاعده است، یعنی هم من احیا ارضاً میتتن فعیله هم شاملش میشه، هرکی بره احیاش کنه و مالکش میشه دیگه. صورت بعدی این است که نه، صاحبش کاملا معلومه، میشناسیمش، که 30 سال 40 سال پیش از اینجا بود و الان هم هستش، منتقل کرده رفته یه شهر دیگه و این زمین مواد شد، میشناسیم. این صورت آخری قطعا دیگه چی؟ قطعا دیگه مشمول نیست، یعنی وقت دیگه این هرمسه حتما باید صاحبش مراجعه کنه. خود صاحب داشته، صاحب داشته، از بابت چه؟ از بابت این که مواد بالعرض را مسقط ملکیت نمیدانن. اگر دانستیم که بازی قولیه، خیلی اینجا اقوال زیادن و متعارضن و متعافتن، مثلا بعضی از علما چند قول دارن، یک رفت مثلا شیخ طوسی اقوال مختلفی دار، این طوریه، وضعیتی طور روشن نیست تو فقه ما. خیلی خوب، اما فرمودن که این مواد بالعرض شدن اگر صاحبش هم معلومه، این مسقط ملکیت نیست، ولذا این فرد بعدی باید مراجعه کنه به او. حالا اما یه تعبیر عجیبی دارن، یعنی که نه، هر کی رسید حق داره که بیاد احیاش کنه، منتها واجب برش که تسقشه بده، یعنی اجرتی، اجرت زمین را به اون صاحب اولی بده. اما حتی فرمودن که این دیگه او حق نداره بیرونش کنه ای زمین، یعنی دومی که آمده احیا کرده هیچ، بله یه بدهکار اجرتی هست به او از بابت این زمین، اما او کار خوبی کرده، آمده و کار خیلی کرده و اونم حق نداره بیرونش کنه. محقق در شرایع تصریح داره به این مطلب. خب علایان عرض کردم اینجا یه قدری معرکت الاراه، این راجع به این که اگر مالک معلوم باشه و اما اون صورتی که معلوم بالاجماله، یعنی مشتبه بین یه عده‌ای، مثل یه چند طایفه عرب بودن آمدن اینجا یه کارهای شروع، ولی حالا کدومشو بود نمیدونیم، یکی از طایفه ها بود، حالا به کدوم طایفه مراجعه بکنیم نمیدونیم. اینطور خیلی اتفاق میفته. عرض شود به خدمت شما اینجا باز مشهور شهرتن قویه که این است که اینجا انفال میشه و چی؟ و من احیا ارزن میتتن فهیه نشامل شه. لیکن ادهی از اصحاب که باز از زمان صاحب جواهر شروع شده، صاحب جواهر و شیخ انصاری و تبعشون آقای خویی و مرحوم امام، مخالفت کردن. اول من خالف فی المعاصرین صاحب جواهر بوده که فرموده وجهی نداره، جهت این که خب این خب مسقط نیست، مواتب العرض ملکیت از بین نمیبره، پس این الان مالک. اون طرف هم مجهوله، خب حکم مجهول المالک برش بار میشه. حکم مجهول المالک چیه؟ این که باید مراجعه کنیم به حاکم شهر و از طرف او صدقه بدیم، یا تصدق بهی عن صاحبه، یعنی اجرت رو به او بده کاری، منتها اجرت رو چکار بکنیم؟ چرا؟ چون دسترسی بهش نداریم، صدقه باید بدیم از طرف صاحبش به اذن حاکم شهر. این حکم مجهول المالکه. پس الان بحث بر سر اینه که آیا بعضی به صلاح لاکن خلاف مشهوره، مشهور بین فقها این است که این دوباره میشه جز انفال و هر کی احیا کرد مالکش میشه. اتفاق فرمودید و دیگه رابطهش هم با اون مالک اولش قطعه. این مشهوره، توجه کردید؟ ولیکن صاحب جواهر بعد از بحث مفصل فرموده من قانع نشدم به این ادلهی که ذکر شده، ولهذا بهتر این است که حکم مجهول المالک بار بشه. مرحوم شیخ هم همینطور هم متعرض شده، هم فرموده که احتیاط اقتضا میکنه که حکم مجهول المالک بار بکنین. مرحوم امام و مرحوم سیدنا الاستاد الخوئی رحمت الله علیه و کذا سیدنا الاعظم بس محکم گفتن نمیشه و این ادله من احیا ارزن میتتن فیله شامل اینجا نمیشه و این جز مجهول المالکه. توجه فرمودید؟ حالا ما در حد فتاوا که آشنا بشین به وضعیت از شد یه مقدار توضیح دادیم، اما بالاخره یه مقداری ورود بیشتری هم در ادله بشه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.